162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان گفت حضور نیروهای مسلح آمریکایی به ضرر امنیت و ثبات منطقه است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی در دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق اظهار داشت آنچه مجلس عراق برای اخراج اشغالگران آمریکایی تصویب کرده است را گام بسیار مثبتی می‌دانیم. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار وزیر امور خارجه عراق از حمله تروریستی آمریکا به شهید سلیمانی به عنوان توهین به حاکمیت بغداد یاد کرد. آقای ظریف وزیر امور خارجه کشور ما نیز در مورد دیدار امروز خود با همتای عراقی نوشت در خصوص ترور قهرمانمان شهید سردار سلیمانی از سوی آمریکا تبادل نظر کردیم. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در سفر دو روزه به کشورمان در خصوص اجرایی شدن توافقات سفر مرداد گذشته نخست وزیر این کشور به تهران با مقام‌های عالی کشورمان رایزنی کرد. آمادگی ویژه نیروهای بسیج مردمی و ارتش عراق برای مراسم اربعین. فرماندهان بسیج مردمی و نیروهای امنیتی عراق در نشستی مشترک آمادگی‌های امنیتی، خدماتی و بهداشتی را برای مراسم اربعین حسینی بررسی کردند. به گزارش پایگاه المعلومه، محورهای این نشست درباره تأمین امنیت مسیرهای پیاده‌روی زائران عراقی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهداشتی در وضعیت شیوع ویروس کرونا بوده است. آستان قدس علوی در نجف اشرف نیز استقبال از زائران اربعین امام حسین علیه السلام را آغاز کرد. امسال با توجه به شرایط کرونا، زائران خارجی و به ویژه ایرانیان در مراسم اربعین حضور ندارند. با این وجود موکب‌های حسینی برپا شده و به زائران عراقی خدمات رسانی می‌کنند. استمرار بازداشت شهروندان بحرینی مخالف سازش. مقامات رژیم خودکامه آل خلیفه، شیخ منیر معتوق، روحانی شیعه مخالف با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بازداشت کردند. عبدالحسین احمد، شاعر بحرینی، نیز به دلیل نشر قصیده‌ای در رد توافق با اسرائیل از سوی وزارت کشور بحرین دستگیر شد. حکومت بحرین هر گونه انتقاد به امضای توافق با رژیم اشغالگر صهیونیستی را جرم تلقی می‌کند. این در حالی است که کشور بحرین شاهد برگزاری 150 تظاهرات در رد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است. فشارهای آمریکایی سعودی در تشکیل نشدن دولت لبنان. رسانه‌های لبنانی یک روز بعد از کنارگیری مصطفی ادیب از تشکیل دولت جدید این کشور نوشتند جریان‌های حامی آمریکا و رژیم سعودی با کارشکنی‌های خود به دنبال ایجاد فتنه در کشور هستند.
فإنني اعتذر عن متابعة مهمة
رد پای فشارهای آمریکایی سعودی در کنارگیری مصطفی ادیب مأمور تشکیل کابینه لبنان. رسانه‌های لبنانی فاش کردند فؤاد سینیوره، نجیب میقاتی و تمام سلام نخست وزیران اسبق لبنانی در پشت پرده کنارگیری مصطفی ادیب و تشکیل نشدن دولت این کشور نقشی اساسی به خواست آمریکا داشتند.
آمریکایی‌ها ابتدا با تحریم دو وزیر سابق لبنانی به مصطفی ادیب اعلام کردند نباید وزیری از دو حزب بزرگ شیعه که حدود 1/5 نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دهند در کابینه حضور داشته باشند. سپس با کمک مهره‌های 14 مارسی حامی خودشان بر مأمور تشکیل کابینه فشار بیشتری آوردند. حال چرا تنها با یک وزیر از طرف 1/5 نمایندگان مجلس که شیعه هستند و 10 اسم را پیشنهاد دادند مخالفت می‌شود.
عربستان سعودی نیز با تهدید سعد حریری رئیس جریان المستقبل در عدم حمایت وی از مأمور تشکیل کابینه نقش داشته است.
مهم است ببینیم که مردم چه می‌خواهند، نه اینکه سخنرانی شاه سعودی در سازمان ملل برای سیاستمداران ما تعیین تکلیف کند و از ترس او به کشور پوش کنند.
دخالت‌های خارجی به ویژه از جانب محور آمریکایی سعودی غربی مهمترین مشکل لبنانی‌ها در راه تشکیل دولت جدید این کشور است. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان بیروت.
توقف مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان در قطر. با گذشت حدود دو هفته از آغاز روند مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان، دو طرف بر سر اصول و برنامه مذاکرات به توافق نهایی نرسیدند و این مذاکرات متوقف شد. یکی از مباحث جنجال برانگیز در نشست‌های مقدماتی گروه‌های کاری دولت افغانستان و طالبان در قطر موضوع مذهب بود است. طالبان تأکید کرده است مذهب حنفی باید مبنای فقهی اصول مذاکرات قرار گیرد که این موضوع واکنش‌های زیادی را در داخل افغانستان برانگیخت. شورای علمای اهل تشیع افغانستان از دولت این کشور خواسته است در جریان مذاکرات خود با طالبان از آزادی‌های مذهبی شهروندان افغان حمایت کند. همایش اتحاد امت مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در پاکستان با هدف وحدت بخشی به مذاهب اسلامی برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش بر لزوم وحدت بین فرق اسلامی و ایجاد فضای برابری و برادری تأکید کردند.
همایش اتحاد امت مصطفی در پاکستان. این همایش به همت جماعت اهل حرم و با حضور علما و نمایندگانی از احزاب مذهبی پاکستان در پایتخت این کشور برگزار شد.
هدف اصلی این همایش تقویت فضای وحدت بین امت اسلامی و تلاش برای کاهش تنش‌ها بین مذاهب اسلامی و همچنین مقابله با توطئه‌های استکبار جهانی علیه کشورمان است.
شرکت کنندگان در این همایش بر لزوم وحدت بین فرق اسلامی و ایجاد فضای برابری و برادری تاکید کردند.
در حال حاضر نیاز جدی به تقویت وحدت بین فرق اسلامی حس می شود و این رویکرد موجب شکست دسیسه های دشمنان در پاکستان می شود.
نمایندگان گروه های مذهبی در این همایش خواستار مقابله با دسیسه های دشمنان اسلام شدند.
اسرائیل کا، امریکا کا، بعض عرب کنتریز.
ائتلافی که از سوی آمریکا رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای عربی شکل گرفته، ظلم به آرمان فلسطین است و این رویکرد از سوی علمای مذهبی و شخصیت های سیاسی پاکستان محکوم به شکست است.
در پایان این همایش بیانیه دهبندی با محوریت احترام به مقدسات اسلامی، عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و حمایت از مظلومان قرائت شد. در این همایش شرکت کنندگان بر ضرورت وحدت میان فرق اسلامی و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام تاکید کردند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. با افزایش چشمگیر اسلام حراسی در نروژ، دولت این کشور طرح اقدام ملی را برای مقابله با این پدیده شوم راه اندازی کرده است. طرح اقدام ملی نفرت و تبعیض علیه مسلمانان در نروژ را هدف قرار می‌دهد و با آنها مقابله می‌کند. دولت نروژ تأکید دارد طرح قبلی اقدام علیه تبعیض و نجات پرستی که در سال گذشته ارائه شد کافی نبوده و همچنان اسلام حراسی در این کشور روندی فزاینده دارد. بنابر آخرین نظرسنجی‌ها نزدیک به نیمی از مردم نروژ فکر می‌کنند مسلمانان تهدیدی برای آنان هستند. بنای تاریخی تاج محل در هند پس از 6 ماه تعطیلی به دلیل شیوع کرونا بار دیگر به روی گردشگران بازگشایی شد. تاج محل از پرآوازه‌ترین بناهای جهان با ترکیبی از معماری هندی و ایرانی در جنوب دهلی نو پایتخت هند واقع شده است و یکی از عجایب هفتگانه دنیا به شمار می رود. این بنای عظیم تاریخی در سال 1983 در لیست میراث جهانی یونسکو با عنوان جواهر هنر اسلامی در هند به ثبت رسید.
Taj Mahal is considered to be one of the most beautiful buildings in the world.
تاج محل یکی از زیباترین بناهای تاریخی جهان. این بنا در 200 کیلومتری دهلی نو، پایتخت هندوستان و در نزدیکی شهر آگرا ساخته شد. اما چون این شکوه و زیبایی چرا و به دستور چه کسی بنا نهاده شد؟ قرن 17 میلادی در کشور هندوستان سلسله گورکانیان حاکم و فرمان روا بودند. پایتخت آنها شهر آگرا محل ساخت تاج محل بود. در سال 1632 میلادی همسر ایرانی پادشاه وقت شاه جهان به نام ارجمند بانو معروف به ممتاز محل فوت می کند. شاه جهان به علت عشق فراوانی که به همسر خود داشت دستور داد محل دفن او به بنایی با شکوه تبدیل شود. دکتر کوبار مورخ و استاد دانشگاه.
محبت که جس شاهکار کو دیکھ لیں سیلانی
عشق و محبت باعث خلق چنین شاهکاری شده است. تاج محل اوج هنر معماران ایرانی و هندی در قرن 17 میلادی را به نمایش گذاشته است. در زمانی که در غرب زن و همسر هیچ ارزشی نداشت، در شرق و فرهنگ ایرانی هندی بانوان چنین مورد احترام قرار می گرفتند.
One Mughal descendant Shah Jahan.
بنابر نقل منابع تاریخی، شاه جهان معماری ایرانی به نام احمد لاهوری و برادرش را برای ساخت تاج محل مأمور می کند. بنایی با 73 متر ارتفاع، گنبد آن که زیبایی خاصی دارد در 35 متر و از جنس مرمر خالص ساخته شده است. سایت یونسکو در سال 2019 درباره تاج محل نوشت:
این شاهکار معماری سالانه حدود 7 میلیون گردشگر را به خود جذب می کند. در آن معماری و هنر خطاطی ایرانی ها خودنمایی می کند.
شاه جهان died in captivity in 1666.
پروژه ساخت تاج محل تقریبا 15 سال طول کشید و در سال 1647 میلادی به بنایی با شکوه تبدیل شد. زمانی که در سال 1666 شاه جهان گورکانی درگذشت، او را در کنار مقبره همسرش ممتاز محل دفن کردند. تاج محل تاکنون الهام بخش ساخت چندین بنای معروف در جهان بوده است. اثری که با مناره ها، تالار زیبا و باغ چشم نواز در مقابلش سالانه مقصد میلیون ها گردشگر از کشورهای مختلف است.
ادامه خبرها. پخش تلاوت قرآن در مطب یک پزشک هندو برای بهبودی بیماران. به نوشته یه روزنامه سیاست دیلی، یک پزشک هندو که یکی از برجسته ترین چشم پزشکا در کاناداست، برای کمک به درمان بیماران همیشه صوت قرآن را در مطب به خود پخش میکند. دکتر جاگدیش آنند با اشاره به اینکه قرآن برای کل بشریت است میگوید، تلاوت قرآن باعث میشود محیط مطب آرام باشد و این برای بهبودی بیماران بسیار خوب است. این پزشک هندو اسلام را دین صلح و آرامش میداند و بر لزوم زدودن تصورات غلط درباره اسلام و مسلمانان تاکید دارد. ترجمه و انتشار آثار ادبی از حماسه 8 سال دفاع مقدس کشورمان همواره در نمایشگاه سالانه کتاب استانبول جایگاه خاصی داشته است. همه‌گیری ویروس کرونا هرچند بر روند برگزاری این رویداد فرهنگی اثر گذاشته، اما مانع دست اندرکاران برای ادامه فعالیت‌ها نشده است.
خانم خدیجه یلماز از فعالان نشر و مترجم کتاب دا در همایش مجازی حوزه کتاب‌های دفاع مقدس از اهمیت آثار ادبی در حوزه مقاومت می‌گوید.
اهمیت کتاب دا به نظر من خیلی خیلی بزرگه، هم برای ایرانیا هم برای کل جهان، چون موضوعش موضوع جنگه و جنگ همه جا فقط یه تراژدی است. میتونیم اینا رو بخونیم، به زبان‌های دیگر هم ترجمه کنیم که مردم عادی به خصوص مردم ما بخونن و در مقابل جنگ ها، در مقابل دولت های امپریالیست بتونن وایسن.
اسماعیل بندی دریا، نویسنده و مترجم آثار فارسی در ترکیه، هم معتقد است نشر کتاب بهترین روش در شناساندن واقعیات به ملت هاست.
در ترکیه حقیقت مقاومت ملت ایران در مقابل امپریالیست به درستی بیان نشده و اطلاعات بیشتر از طریق رسانه‌های وابسته به آمریکا منتشر می شود.
بیشترین آثار ترجمه شده ی حوزه دفاع مقدس در بخش زبانهای خارجی به ترکیه استانبولی اختصاص دارد. در همایش نگاهی به ترجمه آثار ادبیات دفاع مقدس در استانبول، زمینه‌های همکاری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. نکته مهم در این همایش مجازی تاکید بر اهمیت ادبیات به عنوان بستری برای ماندگاری 8 سال دفاع مقدس یک ملت در مقابل قدرت‌های نظامی دنیا بود. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
اما در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم، امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1399 هجری شمسی برابر است با نهم صفر 1442 هجری قمری. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. بخش بعدی خبر ساعت 21.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. علی ولی
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. اگر ساعتتون رو با ساعت استدیوی رادیو معارف میخواید تنظیم بفرمایید، الان دقیقاً ساعت 19:15 هست که یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم، مسابقه کتابخوانی رادیو معارف.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران اسلامی. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه ششم مهر ماه 1399 با روز دوم کتاب مژه‌های سوخته در خدمت شما هستیم. امروز می‌خوایم صفحات 39 تا 51 این کتاب رو با هم دیگه ورق بزنیم. امیدوارم تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
خب یاران مهربان، کتابی که توی این هفته براتون در نظر گرفتیم که میشناسید، همونطوری که در هفته گذشته هم براتون معرفی شد، این کتاب روایتی از زندگی شهید والا مقام یوسف کلاهدوز هست به قلم فرزند ایشون، که این اولین باری است که فرزند یک شهید زندگی پدر خودش رو به رشته تحریر درآورده. این کتاب از طریق نشر مرکز اسناد دفاع مقدس، یعنی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، منتشر شده. امیدوارم تا پایان این هفته ما رو با این کتاب همراهی بفرمایید. بریم سراغ سوال اول امروز. شهید کلاهدوز در دانشکده افسری شیراز چه جور کتاب‌هایی رو مطالعه می‌کرد و دنبال چه مطالبی بود؟ گزینه 1، کتاب‌های مذهبی و بیشتر اعتقادی مطالعه می‌کرد و می‌گفت توی رژیم فاسد پهلوی حفظ اعتقادات خیلی مهمه. گزینه 2، کتاب‌های مذهبی و بیشتر تاریخ اهل بیت رو مطالعه می‌کرد و معتقد بود تاریخ انسان رو به عبرت‌گیری وامی داره. و گزینه 3، کتاب‌های مذهبی و بیشتر نهج البلاغه رو مطالعه می‌کرد و می‌خواست صفات انسان مؤمن رو پیدا و توی زندگی به کار ببره. سوال اول امروز رو شنیدید. امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. همچنان شنونده مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی یار مهربان رادیو معارف بمانید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب دوستان و یاران مهربان، اگر دارید ما رو از طریق رادیو نمای معارف میشنوید میتونید سوالات رو از این طریق ببینید، و اما اگر دارید ما رو از طریق کانال یار مهربان به آدرس @rm_یارمهربان در پیام رسان ایرانی و سروش دنبال میکنید، میتونید سوالات رو از این طریق هم مشاهده بفرمایید و با حوصله بیشتری تا فردا ساعت 12 ظهر پاسخ بدید و پاسخهای صحیحتون رو به سامانه 30552 ارسال بفرمایید. این کار باعث شده که شما راحت‌تر بتونید در این مسابقه شرکت بکنید و دغدغه این رو نداشته باشید که حتما باید با فضای مجازی ارتباط برقرار کنید تا در این مسابقه مشارکت داشته باشید. پس جواب‌های صحیحتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال بفرمایید. بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا وقتی شهید کلاهدوز از دوره آموزشی که به انگلستان رفته بود برگشت، ضد اطلاعات ارتش پهلوی ایشون رو احضار کرد؟ گزینه 1، میخواستن از ایشون درباره فعالیت‌های همدوره‌ای‌هاش توی دانشکده انگلستان پرسجو کنن. گزینه 2، گزارشی درباره فعالیت‌های تبلیغی و مذهبی ایشون دریافت کرده بودن و می‌خواستن ببینن گرایش سیاسیش چیه. و گزینه 3، برای تحقیق از ایشون درباره فعالیت‌های انقلابی شهید حسن عقارب پرست که برای دوره آموزشی به آمریکا رفته بود. سوال دوم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. و اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه بخشایی از کتاب مژه‌های سوخته باشید با اجرای همکار بزرگوارم جناب استاد هدایت فر.
قرار شد یوسف به اصفهان بیاید و یک جلسه دیگر هم با زهرا صحبت کند. یوسف آمد و یک جلسه صحبت شد 6 جلسه. می نشستن توی اتاق کنار راهرو و صحبت می کردند. زهرا از یوسف پرسید نظر شما درباره شاه چیست؟ با شاه موافقید یا مخالف؟ و یوسف اولین باری بود که می بایست نظر واقعیش را با صراحت به زبان بیاورد. برایش سخت بود. گفت قول بدهید اگر برای ازدواج به توافق نرسیدیم جواب این سوال پیش شما امانت باشد. قول بدهید امانتدار خوبی باشید. زهرا قبول کرد. یوسف گفت نه موافق نیستم. زهرا پرسید پس چرا رفتید توی ارتش؟ یوسف گفت به سیستم حکومتی احساس بدی داشتم ولی میخواستم بروم و از نزدیک ببینم چیست. میخواستم محیط را لمس کرده باشم. زهرا گفت که چی بشود؟ یوسف گفت که بیشتر بشناسم و بدانم در چه شرایطی زندگی میکنیم. شاید بتوانم کاری بکنم. بعد گفت زندگی با من ممکن است سخت باشد. مبارزه، تعقیب، زندان و امثال آن. جلسه آخر که یوسف منتظر جواب قطعی بود، پدر و مادرش هم از مشهد آمدند. تابستان سال 52 عقد کردند. شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی ساده و مختصر. 30-40 نفر از فامیل‌های زهرا بودند و 5-6 نفر از خانواده یوسف. سر عقد یوسف یک دستبند نقره به زهرا داد که تصویر جاهای دیدنی فرانسه رویش حکاکی شده بود. توی سفرش به انگلستان و فرانسه خوشش آمده بود و برای همسر آیندهش هدیه خریده بود. آینه و شمدان نخریدند ولی حلقه دست کردند و زهرا کیف و کفش سفید گرفت. عاقبت مراسم ساده ی عقدشان مثل یک مهمانی کوچک خانوادگی در عصر یک روز گرم تابستان برگزار شد.
تشکر میکنم از استاد رضا هدایتفر برای خوانش شنیدنی که از کتاب مژه‌های سوخته برامون داشتن. امیدوارم که از این بخش لذت برده باشید. بریم سراغ سوال سوم امروز. شهید کلاهدوز توی جلسه خواستگاری به این پرسش همسرش که شما که با شاه مخالفید چرا رفتید توی ارتش چه پاسخی داد؟ گزینه 1، گفت به سیستم حکومتی احساس بدی داشتم ولی رفتم که از نزدیک ببینم. میخواستم محیط رو لمس کنم. گزینه 2، گفت اتفاقا چون با شاه مخالفم رفتم توی ارتش. ماها باید بریم تا ارتش کشورمون رو نوکرای شاه پر نکنن. و گزینه 3، گفت حس کردم میتونم روی جوانایی که جذب ارتش میشن کار کنم و اونا رو با اسلام آشنا کنم. سوال سوم امروز رو هم شنیدید. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. و اما بریم و برگردیم با ادامه مسابقه. همراه شما هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان رادیو معارف موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
خب دوستان و یاران مهربان فراموش نکنید که سامانه پیامکی 30552 در خدمت شماست برای ارسال پاسخهای صحیحتون به این سامانه و گرفتن 100 امتیاز امروز. بریم سراغ سوال چهارم و سوال پایانی امروز. چرا همسر شهید کلاهدوز از بورسیه تحصیلی خارج از کشور استفاده نکرد؟ گزینه 1، رفتن به خارج از کشور با وضعیت کاری همسرش جور نبود. گزینه 2، موندن و خوب شوهرداری کردن و تربیت فرزندانش براش اولویت بیشتری داشت. و گزینه 3، هر دو مورد. سوال چهارم و سوال پایانی امروز رو هم شنیدید. دوستان و یاران مهربان، یک بار دیگه هم خدمت شما عزیزان عرض میکنم که برای راحت شرکت کردن شما در این مسابقه ما سامانه پیام کوتاه 3552 رو برای شما در نظر گرفتیم تا شما راحت تر بتونید در این مسابقه شرکت بکنید و پاسخهای صحیحتون رو به این سامانه ارسال بکنید. به پایان مسابقه یار مهربان امروز رسیدیم و تا فردا ساعت 19:15 دقیقه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
بله، در خصوص شهید کلاهدوست شنیدیم در این بخشی که از مسابقه کتابخوانی یار مهربان تقدیمتون شد. فردا 7 مهر ماه سال روز شهادت شهید یوسف کلاهدوست هست، همچنین شهید محمد جهان‌آرا و همراهانشون که در حادثه هواپیمای CX-130 در سال 1360 7 مهر ماه به شهادت رسیدن. یاد و خاطر این شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم و اجازه بدید که باز هم یاد بکنیم از شهدای عزیزمون. به این بهانه هفته‌ای که خب امسال با شعار محوری ما قوی هستیم شروع شد، یاد بکنیم در این هفته از فرماندهان بزرگ و دلاوری مثل شهید کلاهدوست، شهید همت، شهید باکری، شهید مهدی زین‌الدین جوانی. یکی از ویژگی‌های مشترک این شهدا در جنگ تحمیلی بود که از جوانیشون و از قدرتشون در راه حفظ ارزش‌ها استفاده کردن. همین سردار عزیز ما سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در موقع شروع جنگ تحمیلی 24 ساله بوده، ولی به جای رسید که داعش و آمریکا را به ذلت کشون. بله، رهبر عزیز انقلاب درباره شهید حاج قاسم فرمودند: سردار شهید قاسم سلیمانی نمونه برجسته‌ای از تربیت شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود. یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی به خیر.
مطیع امر رهبرم هستم، این فقط شعار ایرانی، فدای کشورم منم میشم شبیه قاسم سلیمانی، شبیه سردار دلهای توی آسم، محشور شی با ماه بنی هاشم، سردار دلها توی حاج قاسم، محشور شی با ماه بنی، محشور شی با ماه بنی هاشم، محشور شی با ماه بنی هاشم، برای قاسم سلیمانی شهادت آرزوی دیرین بود، برای قاسم سلیمانی شهادت آرزوی دید، کام شما رو پر کنه تلخی، شهید دادن برا ما شیرین بود، حسین من، حسین من ارباب، سردار دلها رو آقا دریاب، حسین من، حسین من سردار دلها رو آقا دریاب، حسین من، حسین من ارباب، سردار
بله. از جوانی فرماندهان 8 سال دفاع مقدس براتون گفتم، گرچه امثال حاج قاسم سلیمانی رو از ما گرفتن به ظاهر، ولی جوانان غیور این مرز و بوم حتما پیرو راه سردار سلیمانی و همه شهدای عزیزمون هستند و مثل سردار حاج قاسم سلیمانی و مثل همه شهدای عزیزمون به معنای واقعی انشالله مهدی باور و مهدی یاور هستند و دین خدا رو به بهترین شکل انشالله یاری خواهند کرد. از رادیو معرف در خدمتتون هستیم، میخواییم مباحث مهدوی رو بشنویم از زبان حجت الاسلام طباطبایی و در برنامه بشارت که دعوت بکنم بشنویم.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد. بقية الله خير.